بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این است که آیا ید اصل من الاصول در حال شک یا امارتون و کاشفون عن الواقع. گاهی در این مسیر به بنای عقلا مراجعه می کنیم و گاهی هم به روایات مراجعه می کنیم که بنای عقلا را امضا کرده است. بنای عقلا از نظر من این است که اماره است، چون غالبا یدها مطابق واقعه، غالبا صاحبان ید مالکان، خصوصا در ازمنه سابق غالبا مالک بودن 90%، 10% هم یدها ید قاسبانه بود، چون غلبه در ملکیت بوده استیلا را اماره بر مالکیت و کشف از ملکیت. غلبه چون غالبا با یدهای صالح بوده، یدهای ناصالح نسبت به صالح کمتر بوده، این غلبه سبب شده است که عقلا استیلای بر عین را کاشف از ملکیت بدانند، مثل خبر واحد که کشف از واقع می کنند. یه موقع برمی گردیم ببینیم در روایات چه خبری، چون روایات هم بنای عقلا را امضا کرده و به اصطلاح قاعده ید یک قاعده تأسیسی نیست، اسس و اسس و تأسیسن که مستقلن شارع تأسیس کرده باشه. شرع مقدس هم ما بید العقلا را امضا کرده است. عرض کردیم روایات در اینجا بر سه گروه. گروه اول ساکت العلماست، دلالت ندارد بر این که امارتون او اصلون فی حال شک، فقط میگد آدمی که زلیده مالکه، اما مالکیتش به خاطر اماره بودن یا به خاطر اصل بودن. گروه دوم نه، متکلم العلماء بودن، لسان داشتن، لسانشون این بود که میگفت فرق است بین خانه ای که مخروب است و بین خانه ای که آباده. آباد بودن طریق بر این است که مال صاحب خانه است. فرق گذاشت بین صندوقی که مشترک است و بین صندوق اختصاصی، گفت در صندوق اختصاصی مال شماست. همین ها سبب می شود که ید از نظر شرع اماره است، و الا اگر اصل بود فرق نمی کرد بین مخروبه و بین محموره، بین صندوق مشترک و صندوق اختصاصی. اون به خاطر این است که مشترک دلیل ندارد مال من باشه، اما مخصوص دلیل بر این است که این مال منه. آمدیم یه مش روایاتی داشتیم که به قول این مقرر ما قسم سوم تعبیرش چی بود؟ یستشم منه الاصلیه، به نظر می رسد که اماره نیست و اصل. یستشم اون روایت حفص ابن قیاس بود که از قضات عامه است، اما از امام صادق هم روایت دارد. جناب عرض کنم حفص ابن قیاس بگد در محضر امام صادق بودم، مردی خدمت امام رسید و گفت یبن رسول الله، اگر چیزی را دست کسی من دیدم، من شهادت میدهم که در اختیار اوست، اما شهادت نمیدهم که ملک اوست. فرق گذاشت بین این که بگم در اختیار اوست و بین این که ملک اوست. امام فرمود که چرا؟ گفت به جهت که من نمیدونم ملک اوست، لعله ملک دیگریه، مثل سمسار. سمسارم در اختیارش هست اما ملکش نیست. امام فرمود که آیا اگر بفروشد ازش میخری؟ گفت بله. بعد از خریدن میگید من مالکم؟ میگه بله. بعد از خریدن قسم میخورد که من مالکم؟ گفت بله. گفت اگر درباره فرع هر سه مطلب هست میگید من مالکم قسم میخوری؟ خب در اصلم همینه دیگه، چون مالکیت شما فرع مالکیت اوست. چطور شد که فرعش میگید مالک نمیتونم بگم مالکه، اما اصل میگید نمیتونم بگم مالکه، اما به فرع که میرسد میگید بعد مالکه. بعد این جمله را گفت و لو لم یجز، اگر یک حجت نباشد لما قام للمسلم لم یقم للمسلمین سو. اون کس که استدلال میکند الا انه اصلا، استدلال میکند با ذیل حدیث همین جمله لو لم یجز لم یقم للمسلمین سو. معلوم میشود که این در حال شک حجته، کلمه شک رو حفظ میکنیم، معلوم میشود ید در حال شک حجته، این میشود اصل من الاصول. زیل روایت را گرفته که حضرت در مقام شک میگد حجته. چرا؟ چون اگر حجت نباشد نظام تجارت به هم بخوره، مثل کل شیء طاهر، اگر نگیم طاهره نظام زندگی به هم میخوره. گلاه از علیه قبول از زیل یستشم منه کونه اصلا، چون در ظرف شک بنا شد این کلمه رو حفظ کنیم. در ظرف شک گفت لو لم یجز لم یقم للمسلمین فیه سوء. اما برگردیم یه مقدار صدر روایت را مطالعه کنیم. صدر روایت حضرت گفت میتونه بخری؟ گفت بله. بعدن میگید من مالکم؟ بله. بعدن قسم میخوری؟ بله. این ستا معلوم میشود بر اینکه ید استیلا امارتون علی ملکیه، چون این شدت عمل مال اصل نیست، این شدت عمل مال اماره بودن است که انسان سینه بزند بگه ها انا مالکون، ها انا احلف و انه بالله مالک. این شدتی که هست این با اصل بودن سازگار نیست، این با اماره بودن سازگاره. که انه مهم اینه، مهم اینه، این قبلیه خوبه اما مثل حالا نیست که میخوام بگم. قبلیه این شد که این آدم شدت عمل به خرج میدهد، حوصه میکند، میگد ها انا مالکن بالله انا مالکن. این گفتیم با اماره بودن میسازه نه با اصل. مهم دومیه، مثل این که حضرت بخواد بفرماید شهادت دو تا ستون داره. شما اگر بخواهید شهادت بدهید که این ملک زیده، دو تا ستون دارد. ستون اول علم قطعی، ستون دوم یا استیلا. که ان الاستیلا قائمان، دنبالش بگو آقای نحوی، که ان الاستیلا قائمان مقام العلم، جانشین علمه. اینها را اگر مطالعه کنیم معلوم می شود الید امارتون ولیسه به اصل. پس دو بیان، یکی حوسه ها انا مالکن بالله انا مالک، این با اصل بودن سازگار نیست، این با عباره بودن. دوم اینه که انه امام صادق میگد آقا جان للشهادت دعامتان العلم والاستیلا والاستیلا قائمان مقام العلم، چیزی که جانشین علمه با اماره بودن سازگاره. این بیان ما دیروز آخر درس ناقص بود، امروز تکمیل کردیم. آخرین روایتی که یستشم منه انه اصلا، این روایت مسعدت ابن صدقه است، موثقه بهش میگن، ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله. این روایت رو میگن ثلاثیات آقای نعمانی، ثلاثیات علی ابن ابراهیم. چرا؟ به دو نفر، به واسطه دو نفر از امام نقل میکنه. علی ابن ابراهیم در وسط دو نفره، هارون ابن مسلم، بعدن مسعدت ابن صدقه. خودش را ملاحظه کنیم میشه ثلاثی، منهای خودش را ملاحظه کنیم میشود ثنائی. چون در علم الحدیث هرچه سند کوتاه‌تر باشد اهمیت بیشتر. کتاب قرب الاسناد ببینی همینه، قرب الاسناد که میگه بین مؤلف و بین امام واسطه کم. سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلک مثل الصبح یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. این حدیث را کرارا آقایون خوندن، هم در رسائل و هم در مبحث براءت. این حدیث دو احتمال دارد، ممکنه دلیل قاعده ید باشد، ممکنه دلیل قاعده اصالت البراءه باشه. تا حال ما هرچی خوندیم این را دلیل بر اصالت البراءه گرفتیم، اما میشود این را دلیل بر قاعده ید گرفت و اصل باشه. چطور؟ کل شیء هو لک حلال. اگر بگیم هو لک خبر نیست، هو لک صفته، کل شیء که موصوف به انه هو لک، کل شیء که موصوف به انه هو لک در اختیارته، کل شیء موصوف به انه هو لک یعنی در استیلاته حلال، که در واقع کل شیء بشود مبتدا، حلال بشود خبر، هو لک بشود صفت شیء. کل شیء بگو موصوف به انه هو لک، چیزی که در اختیارته حلال، این می شود قاعده ید. اون موقع قاعده ید حجت فی ظرف شک، حضرت در ظرف شک قاعده ید رو حجت کرده. و لذا مثال می زند، عبایی که بر دوشته این خریدی، لعل فروشنده این را دزدیده یا دزد به او فروخته، میگه اعتنا نکن. کل شیء بگو کل شیء هو لک، تون بگو کل شیء هو لک حلال، یه خود نفس بکش، کل شیء هو لک حلال، هو لک را صفت بگیر، حلال خبر، این میشود دلیل قاعده ید، اون هم در ظرف شک میشود است. ولی احتمال دیگر هست که نه، کل شیء عرض کردم خدمتتون که کل شیء مبتداست، هو ضمیر فصله، لکه از متممات حلاله، کل شیء هو این شیء حلال لک حتی تعلم انه حرام. کل شیء شد مبتدا، حلال شد خبر، هو ضمیر فصل شد، بین زن شوهر جدا کردیم. سابقا هو لک را جفت هم صفت شی قرار داده بودیم، حالا نه، هو را کردیم ضمیر فصل. قل هو الله، لکر از هو جدا کردیم، بردیم بعد از حلالون. کل شیء هو حلال لک حتی تعلم انه حرام. اگه این باشد، این دیگه قاعده یک نیست، بلکه قاعده اصالت البراءه هست. و ظاهرا دومیه، تا حال فقهای ما این روایت را بر اصالت البراءه تفسیر کردن، لکه را از متممات حلالون گرفتن، هو را ضمیر فصل. بنابراین اگر کسی بخواد با این روایت استدلال کند الا ان الید اصلا، اشتباه، این مربوط به قاعده یک نیست. مثال ها هم خیلی عرض کردم خدمت تو که شبیه اصالت البراءه هست. الهنا تم الکلام و فی المقام الثالث دیگه ها، بله، الهنا تم الکلام و فی مقام سادس و ثبت انریت، خبرش بگید، انریت امارتون الى الواقع و کاشفون عن الملکیه لبناء العقلاء. اولا روایات گروه دوم هم تصدیق کرد، گروه سوم را معنا کردیم، هم روایت قیاس را معنا کردیم، به دو جور معنا کردیم، گفتیم شدت عمل حاکی از اماره بودنه. علاوه بر این حضرت بخواد بگد ملکیت دو تا، شهادت دو تا ستون دارد، یکی علم، یکی هم استیلا جانشینه. این روایت هم که اصلا ناظر به قاعده یک نیست که تا خودشت باشد در حال اصل، بلکه این راجب اصل براعته. المقام الرابع، مقام الرابع و خامس را به فضل الهی امروز میخونه. المقام الرابع الاستیلاء علی حقوق، المقام الخامس الاستیلاء علی المنافع، حقوق غیر از منافع. اول مکاسب خاطرتونه، مکاسب شیخ میگد گاهی مبی حقوق، گاهی مبی منافع، حقوق غیر از منافع. الان بحث ما در فصل رابع الاستیلاء علی الحقوق، استیلا بر حقوق دلیل بر مالکیت انسان است نسبت به حقوق. الاستیلا علی الحقوق، یه مثالی بزنیم، استیلا بر حقوق، عرض کنم همون روایتی که دیروز خوندی، آبادیست، چشمه ای دارد، نهری دارد، رد میشه، اول وارد میشود بر آسیاب، همیشه آسیاب را اول ده قرار می دادن، توجه کردی که بعدن وارد ده بشه. عرض کنم خدمتون که وارد آسیاب می شود، چرخ آسیاب می چرخد، آرد تحویل مردم، بعدن هم رد بشه میره به مزاره. در اینجا آسیابان استیلا بر ما ندارد، بر آب، استیلا بر حقوق دارد. لأن استیلاء کل شیء به حسبه، به جهت اینکه 100 سال است که آب از اینجا رد میشه، آسیاب استفاده میکند، وحدت می رود جای دیگر. همین که من هر روز و هر ماه و هر سال از این آب استفاده می کنم، این دلیل بر این است که من حقی در این مسیر آب، جریان آب دارم. بنابراین گاهی استیلا بر عینه و گاهی استیلا بر عینه نیست، استیلا بر حقوق. امام علیه السلام فرمود که به این مرد بگو این کار را نکند، مجرای آب را عوض نکند، حق ضرر به مسلمانان نزند. ولو حضرت کلمه ضرر گفت ولی منافات ندارد، که دو تا دلیل داشته باشد. اولا تغییر مسیر آب ضرر بر آسیابانه، علاوه بر این این آدم استیلا بر حقوق دارد، حق بهره‌گیری از این آب دارد، حق خوردن نداره، حق نابود کردن نداره، ولی این حق را دارد که اجازه ندهد مسیر آب را عوض کنی. حالا آقای نعمانی میگد که این هاشم امرضای ما مثل که قیبش زده رفته کربلا. یه نفر بهش ایمیل بزند که نمازش را جمع بکنه ها، در ایام تحصیل اگر سفر مستحبی کسی بره باید نمازش را جمع کند، احتمال سفر غیر صحیح باشه. حالا من نمیدونم اون نمازش جمع میخوند یا جمع نمیخونه، در هر حال در محضرش نیستیم و عرض کنم سم خود را بریزیم. حالا ناچاریم آقای نعمانی را بگیم. آقای نعمانی میگه آقا یه مثالی بزن که به درد امروز بخوره. آسیاب آبی ور افتاده، تمام آسیاب ها برقی است یا گاز. مثال میزنم حالا اگر کسی سرکه داشت، متاسفانه شراب شد. آدمی عرض کنم گوسفند داشت، متاسفانه بیماری گرفت، مات حتف الانف. حتف به معنی مرگ. عرب جاهلیت معتقد بود که حیوانی که خود به خود بمیرد روحش از بینه او در میاد، و لذا بگفتن مات موت الانف. بعد اگر سرش را ببرن از گلو در میاد، مات موت الحتف، یعنی مات حتف الانف، ای مات موت الانف. حالا من کشمش ریختم سرکه بشه بعدن شد شراب، کسی مالک نیست، اما مالک قبلی حق ببینیم مضافله میا اختصاص، حق اختصاص داره، چون ریشه در مرک من داره. این حیوانی که الان مات حتف الان و پشمش به درد بخوره، پشمش که نجس که نیست، اون تهش نجسه، اونجا را میشورم، بلکه میشود از پوستشم در چیزهایی که لا یشترط فیه الطهاره استفاده کرد. من در اینجا حق اختصاص دارم، استیلا دارم. فل استیلا علا قسمین، تارتن علل این و اخرى علل و اخرى علل حقوق. اینجا حقه، همینطور که آسیابان حق دارد ما هم حق داریم. این گوسفند سابقا ملک من بود، این سابقا کشمش و سرکه ملک من بود. و من هنا یعلم کمی بریم بالاتر، اگر زنی در خانه منه ولی مردی مدعی زوجیت او، این ید من دارم، حق با منه، حق زوجیه. فرزندی در خانه من هست و سالهاست من به وسیله من زندگی میکنم، یه نفر بیرون میگد این پسر پسر منه، نه، من در اینجا یک نوع استیلا بر این زوجه دارم و استیلا بر این پسر دارم. اما که امروز اگر برید دادگاه، برن سراغ آزمایش خون او یه مسئله دیگری است، و اما از نظر شرعی این آدم استیلا دارد، این آدم منکره. کسی اگر مدعیه باید بگینه بیارد، مادامی که بگینه نیارد در اینجا من استیلا بر این زن و استیلا بر این فرزند دارم، این نشانه زوجیت و نشانه فرزندی. و قس علی ذلک بابا فعدده و تفعدده، کم کم خودتون در جامعه مطالعه کنید، تنها ید را نبرید به اعیان که ملکیت باشد، ید را ببرید به اعیان ولو جنبه حقوقی باشد، مثل آسیابی که عرض کردی، عرض کنم گوسفندی که میته شده، خلی که شراب شده، یا در باب به اصطلاح اعراض هم میشود قاعده ید را عمل کرد. عرض کنم این ید بر این زوجه دارد، ید بر اولاد دارد، این نشانه زوجیت و اولاده. اگر مخالف هست، مخالف باید بگینه اقامه کند، اگر بگینه اقامه کند البته بگینه مقدم بر یده. احسن، بنابراین استیلا تنها مالکیت این نیست، بلکه دائرهش وسیع‌تر. گاهی استیلا نشانه ذوالحق بودن انسانه نسبت به این زوجه، نسبت به این فرزند، یا نسبت به این خلی که الان شراب شده، یا غنمی که میته شده. تم کلام فی المقام الرابع وهو الاستیلاء على الحقوق. عناوین رو حفظ میکنیم. قبلا بحث ما الاستیلاء على العين لأجل المالکیه، الان یک استیلاء بر حقوقه. المبحث الخامس الاستیلاء على المنافع. همچنین عناوین رو حفظ میکنم تو ذهن ما باشه. گاهی سراغ ملکیت عین میریم، گاهی اثبات ذوالحق میکنیم نه ملکیت، گاهی اثبات مالکیت منافع میکنیم. در این که آیا انسان علاوه بر عین بر منافع هم ید دارد یا نه، اصلا منافع تحت ید میاد یا نمیاد، سه قوله. یه قول این است که استیلا بر عین در طولش استیلا بر منافع، استیلا بر منافع در طول استیلا بر عین، این یه قوله که ما همین خواهیم بود. الاستیلاء على المنافع فی طول الاستیلاء على العين. دو نخیر، دو تا استیلا داریم عرض هم. منی که الان این اسب را مالکم، این ماشین را مالکم، دو تا استیلا دارم، یکی بر عین، یکی هم بر منافع عرض هم. قول سوم اصلا بگم خرما دم نداشته، میگه اصلا استیلا بر منافع معنا نداره، اصلا ممکن نیست. کدام را اول از میدون دور کنیم تا بریم دو قول دیگر؟ سومی را از میدان دور کنیم. سومی استدلالی دارد، میگه المنافع امور تدریجیه، امور است که در زمان حاصل می شود. چیزی که امر تدریجیه، چطور شما بتونید امروز استیلا بر منافع 100 سال این خانه پیدا کنید؟ این خانه ای که ساختیم 100 سال عمر دارد، این اسبی که ما داریم، پیکانی که ما داریم 10 سال عمر دارد، چطور امروز شما بر همه منافع استیلا پیدا میکنی؟ و حال اینکه المنافع، خبرشو بگو، المنافع امورون تدریجیه در طول زمانه، زمان نیامده، چطور دست روی منافع میگذاری؟ این دلیلشون یلاحظ علیه، بفرمایید یلاحظ علیه. اگر ما بگیم دو استیلا داریم عرض هم، یک استیلا بر عین، یک استیلا بر منافع، اشکال شما وارده که استیلا بر منافع زمان بره، تا زمان به سر نیامده است انسان نمیتوند بر منافع استیلا پیدا کنه. و اما اگر بگیم نه، استیلا بر عین نوعی استیلا بر منافع اجمالا، استیلا بر عین نوعی استیلا بر منافع اجمالا، تفصیلش زمان بر، اما اجمالش زمان بر نیست. دو عبارت بگم ببینم میپسنده یا نه. مدعای ما چیه؟ استیلا بر منا، استیلا بر عین، استیلای اجمالی بر منافع، تفصیلش زبان بره. دو تا عبارت دیگر میگم ببینم کدام را میپسندی. یک، بگیم عین رمز منافعه، این عینی که الان هست، این پیکان، این خانه، این ماشین، نوعی رمز منافعه. رمز همیشه به چیزهای اجمالی میگن رمز، نه عبارت عوامانه بگیم این قلمبه منافعه. منافع اگر قلمبه بشود میشود چه؟ این قلمبه منافعه، منافع در این قلمبه شده. آیت ما فی الباب زمان ببرد، این قلمبه کم 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 جن تدریجن باز می شود. پس ما سه تا عبارت گفتیم، خوشا به حال کسانی که حفظ کنم. اول چه گفتیم؟ گفتیم الینو الاستیلاء علال این، استیلاء علال منافع اجمالا. چون اجمالا گفتیم اشکال شما رفع شد، که زمان لازم نیست، تفصیلا بگیم زمان میخواد، اجمالا نه. بعد دو عبارت دیگر گفتم چی بود؟ الاستیلاء علال این رمزان، رمز منافع، رمز استیلاء بر منافع. اگر کسی خانه را گرفت، بقلا میگن این آدم مستولی شد که در این خانه 100 سال بنشینه. سوم چه گفتیم؟ گفتیم این اگر قلمبه کنی منافع، این قلمبه منافع، منافع را اگر فشر نکنی میشود این، بل اگر باز کنیم میشود منافع. که اندل این قلمبه منافع، و منافع هم گسترده عین، عین کم کم گسترده می شود، مستهلک می شود، مستهلک می شود، آخر عین برمی گردد، مچاده می شه تمام. پس این استدلالی که بابا میگد آقا استیلا بر منافع ممکن نیست، چرا؟ چون المنافع امورون تدریجیه، این در قول دوم وارده. قول دوم کدام؟ نگفت ها هنا استیلاءان فی عرض واحد، استیلاء علی عین و استیلاء علی منافع. ولی ما میگیم نه، ها هنا استیلاء واحد، اما منافع، استیلاء بر منافع در طول استیلاء بر عینه. بقیه رو شرح کردیم، چرا هم شرح کردیم؟ گاهی کلمه اجمالاً به کار بردیم، گاهی کلمه رمز را به کار بردیم، گاهی کلمه قلمبه را، این را قلمبه، این قلمبه منافع. اگر باز کنی می شود منافع، فشردهش می شود این، بازش می شود منافع، فشرده می شود این، باز کنی می شود منافع. و لذا این هنگامی که کار بکشی آخرم این می شود ارز کنم اسقاط دیگه، میگن این ماشین به درد نمیخوره. پس همینطوری که انسان بر این ارز کنم استیلا دارد، بر منافع هم استیلا داره. هذه قاعده فقهیه. حالا نتیجه اجازه بفرمایید نتیجه گیری کنیم. خب استیلا بر منافع باید اثر فقهی داشته باشد. اثر فقهی اینه، اگر من مالکم ولی دو نفر هستم، یکی میگد خانه در اجاره منه و رفته توش نشسته، دیگری میگد نه خانه در اجاره من بیرونه، کدوم مدعی کدوم منکر؟ زلیت همیشه منکره. این آقا که تو خانه نشسته این منکره، چرا؟ استیلا بر منافع داره. اما اون آدمی که بیرونه، اون مدعی باید بگیره اقامه کنه. در اینجا اختلاف بین مالک نیست. مالک بالا منبر نشسته و کاری نداره. دو نفر هستن بیرون، اون میگد خانه من اجاره کردم، اون میگد نه من اجاره کردم. مالک هم ساکته. در اینجا ولو این مستعجل عرض کنم استیلا بر این به اون معنا ندارد، اما استیلا بر منافع دارد. ولذا او میشود منکر زلیت، اون آدمی که بیرون است میشود مدعی. البینت للمدعی و یمین علا من انکر. و من هنا یعلم یک کلمه را بگم ولو غالبا نخواهد پسندید، در متن شرح لمعه دارد الاجارتو تملیک العین، تملیک المنافع، تملیک المنافع للمستعجل. ما گفتیم این تعریف درست نیست. اجاره تملیک منافع نیست، اجاره تسلیک العین للغیر للانتفاع. عین را که به طرف میدهم تا از آن چه کند؟ بهره گیری کند. چرا تعریف من درسته؟ گفتم تسلیک العین للغیر للانتفاع. چرا؟ به همون دلیل گفتیم عین وجود اجمالی منافعه، این رمز منافع، این قلمبه منافع. تسلیک العین للغیر للانتفاع. خب آخرین فرع را بگم تمام کنیم. اون کدومه؟ به نظرم اجازه بدید دو سه دقیقه بیشتر نمونده، بعد از درس خدمت شما هستیم تا عرض کنم بلوار امین. آخرین فرع، تا اینجا اختلاف بین دو تا بیگانه بود. اون بیگانه میگفت من اجاره کردم، الان هم چون شسته. اون میگفت نه من اجاره کردم. گفتیم زلیت بر منافع مقدم. حالا اگر آمدیم نه این آقا که توش نشسته با مالک در افتاد، اینجا ینقلب، او می شود مدعی، من می شود منکر. چرا؟ چون معتقد است که ملک مال منه، اجاره کرده. اگر ملک مال منه من، اگر ملک مال منه من، خبر نیامد. اگر ملک مال منه من استیلا بر منافع دارم، تو قاسبی. مجرد نشستن شما در اونجا دلیل بر استیلا بر منافع نیست. اگر دو تا بیگانه بود، بله استیلا شما بر منافع شما را میکرد منکر، برا مدعی. اما اگر با مالک درفتی بگید نه ملک توست، من اجاره کردم، اینجا تنقلب دعوا، او میشود مدعی، من منکر. چرا؟ این که میگید من مالکم پس، این که میگید من مالکم پس، من مستولی بر منافعم، من میشوم زلیجت، شما میشوید مدعی. باید ثابت کنید که از من اجاره کردی. تمر کلاما فی المقام الخامس. سادس نخوندیم، رابع استیلا بر حقوق بود، خامس استیلا بر منافع. شنبه یه روز درس، شنبه یه روز درس میخونه، دیگران هم خواهم گفت نگید شنبه تعطیل. یک شنبه چشم، عرض کنم گردن ما از ما نازکتره، ولو میدونم اکثر آقایون نمیرن دهی آخر سفر، 90% آقایون هستن، ولی چون نحوی ها چنین کردن ما هم چنین. شنبه یه روز درس انشاءالله.